بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب منهاج الطالبين رسيدي مجلسي 28 بحث إدامي كيفية النماز. الخامس الركوع. پنجم از ارکان نماز رکوعه. و اقله ان ینحنی قدر بلوغ راحتیه رکبتیه به طمأنینت بحیث ینفصل رفعه عن هویه. و کمترین آن، یعنی کمترین رکوع، اینه که منحنیشه، خم بشه به قدر رسیدن دو راحه او رکبتیه به دو زانوش. راحه کف دست گفته میشه به غیر از انگشتان کف دست. پس راحه او یعنی کف دست او به زانوش برسه، در حالی که پاهاش راسته، یعنی زانوش راسته، زانوش هم خم نکرده، یعنی راست باشه پاهاش، بعد خود را خم بکنه، این راحه‌اش برسه به دو زانوانش. اگر به این اندازه رسید، این اقل رکوع براش. به طمأنینت، با آرام گرفتن در آن. آرام گرفتن در رکوع شرطه، به اندازه ای که اعضای بدنش از حرکت وایسته، یعنی تقریبا به اندازه یک سبحان ربی العظیم گفتن. به حیث و به گونه ای که منفصل بشه، بالا آمدنش از پایین رفتنش، یعنی این طمأنینه همین به همین اندازه باشه، یعنی وقتی که پایین میاد، از قیام میاد پایین به طرف رکوع، یک مقداری ثابت وایسته که بدنش از حرکت وایسته، یعنی به اندازه سبحان ربی العظیم، بعد بالا بره به سمع الله لمن حمده به اعتدال. پس به گونه ای که منفصل بشه، بالا آمدنش از رکوع به اعتدال، از پایین رفتنش از قیام به رکوع، اینها از هم به گونه ای که، یعنی طمأنینه به همین اندازه میگیره که اینها از هم جدا بشه. یا که گفتیم به اندازه که بدنش از حرکت وایسته و یک سبحان ربی العظیم بگه، به همین اندازه تقریبا. ولا یقصد به غیره، و قصد نمی کنه به پایین رفتنش غیره، غیر از رکوع را. پس وقتی که پایین میره از قیام به طرف رکوع خود رو خم میکنه، این رفتنش فقط برای رکوع باشه، نه برای چیزی دیگر. فلو حوال تلاوت فجعله رکوعا لم یکفه. پس اگر پایین رفت برای سجده تلاوت، پس قرار داد آن رو رکوع، کفایت نمیکنه. مثلا من تو قیامم سوره اقرا بسم ربک الذی خلق رو خوندم تا به آخرش رسیدم، وسجد واقترب. خب وسجد واقترب سجده تلاوت داره. خب حالا میخوام برم به سجود، سوی تلاوت برم. خب میرم تا رکوع، حتی میانه راه، یعنی به حد رکوع که میرسم قصدم رو تغییر میدم، میگم من سجده تلاوت دیگه نمیرم، انجام نمیدم، چون که سجده تلاوت که خودش سنته، اگر انجام ندم نمازم که باطل نمیشه. پس همین رکوع قرار میدم، من که تو رکوع هستم الان، تو همین اندازه ها هستم، پس همینجا دیگه از حرکت وای میستم و دستم رو زانو میذارم، دیگه سبحان ربی العظیم و ادامه میدم، یعنی رکوع میکنم. خب این کفایت نمیکنه، جایز نیست. چرا؟ چون که من از قیام که اومدم برای به رکوع، این پایین آمدنم جهت رکوع رفتن نبود، بلکه برای چیز بیگانه ای بود که ربطی به رکوع نداشت، که اون سجده تلاوت باشه در مثالمون. پس این چنین رکوع صحیح نیست. و پس چی باید بکنه؟ باید دوباره بالا بره، چنین شخصی از رکوع دوباره بره بالا به قیام وایسته، بعد دوباره میتونه، حالا وایستاد بعد سوره رو خوند، میتونه سوره دیگر بخونه. اگر نخوند که همینطور که وایستاد دوباره بعد به خاطر رکوع رفت پایین، نمازش درسته. و اکمله تسویت ظهره و عنقه، و کاملترین رکوع اون اقل رکوع بود که رکوعش صحیح بود. حالا کاملترین رکوع اینه که تسویت ظهره، برابری کردن کمرش و عنقه و گردنش، حتی گردن رو هم صاف میکنه، یعنی به مانند ال انگلیسی میشه، زاویه 90 درجه، و کمر خودش را کشیده به طرف جلو، سرش هم سر خود رو پایین نمیاره، سر خود رو پایین نمیاره، بلکه سرش هم صافه، دقیق به مثل ال انگلیسی، زاویه 90 درجه. و نصب ساقیه، و نصب کردن دو ساق پای خودش، و یعنی این که این زانوی خودش خم نکنه، بلکه زانش با صاف باشه. و اخذ رکبتیه، و گرفتن دو زانوی خودش، بیدیه با دو دستش، با دو دستش را روی زانو بذاره خودش. اگر این کار نکنه، یعنی فقط خود رو خم بکنه، دستاش افتاده باشه، رکوعش درسته، چون که رکوع یعنی فقط خود رو خم کردنی در از دست گذاشتن روی زانو کسی نذاره، نمازش باطل نمیشه. و دقت بکنید، ما چیزایی که میخونیم تو فقه حلال و حرامه، چیزی جایزه یا جایز نیست، اما نه اینکه هر چیزی که خوندیم، همیشه تاکید میکنم چون مهمه، نه اینکه هر چیزی که خوندیم که این باطل نمیکنه نماز، اون باطل نمیکنه، پس من اینها رو انجام نمیدم، نه، بحث این نیست. بحث اینه که اگر کسی چنین کاری کرد، آیا نمازش باطل یا باطل نیست؟ ما میگیم باطل نیست، ولی شایسته طالب علم نیست که اینها رو دیگه که گفتیم نماز باطل نمیشه پس ترک بکنیم. مثلا از حالا بعد بره مثلا تو مسجد تا اینکه یک خودی نشون بده که من یه چیزایی میفهمم که شما نمیفهمید، وقتی رکوع میکنه دست مثلا نمیذاره روی زانوش، این چیزی که همه تعجب میکنن دیگه، بعد بهش میگن میگن که نماز باطل نمیشه. اینها همش داریم میخونیم جهت اینه که یه وقتی کسی عامی بود، نفهمیده بود چنین کاری کرد. بعد به همون گفت من نماز خوندم چنین، با چنین حالتی، روکم چنین بوده، دست نذاشتم، آیا نمازم درسته یا نه؟ میگه نمازت درسته، ولی بار دیگر سعی بکن که این کار رو تکرار نکنی. پس نمازمون سعی میکنیم که همه سنت ها که میخونیم به اون عمل بکنیم که نمازمون کامل کامل بشه. و بزرگان ما وقتی که به نماز می استادن رنگشون زرد می شده، می ترسیدند که مبادا خدا قبول نکنه این نمازشون رو. پس یعنی ما باید دقت بکنیم خیلی که نمازمون رو به نحو احسن انجام بدیم. و اخذ رکبتیه بیدیه و گرفتن دو زانوانش با دو دستش و تفرقت و اصابعه للقبلت و جدا کردن انگشتانش به سمت قبله. خب حالا دستش که یعنی کف دستش روزانش قرار میده، یکی این که انگشتانش سر انگشتان میشه به طرف قبله، میشه انگشتان به طرف قبله و متفرق از هم دیگر، انگشتان به هم نمیچسبونه. و قانون کلی اینه که اینو حفظ بکنید خیلی بهتر تو حافظمون میمونه و قاطی نمی کنیم. هر چیزی که تو قیام و تا حد رکوع، تا حد رکوع اینها انگشتان دست بازه. مثلا تو قیام ما تکبیر میگیم، دست خودمون رو بلند میکنیم که میگیم الله اکبر، دستمون رو بلند میکنیم، این انگشتان به هم نمیچسبونیم، بلکه انگشتان از هم جدا میکنیم، باز میکنیم. رکوع که میریم، وقتی دست رو زانو میذاریم، انگشتان به هم نمیچسبونیم، بلکه انگشتان از هم جدا میشه، متفرق میشه یک مقداری. از رکوع دیگه به پایین، در هر جایی که ما میخونیم انگشتان به هم چسبیده است. مثلا انشاءالله که میخونیم به سجود میره شخص، سجود که میکنه دستش رو میذاره، دستش انگشتان به سمت قبله که میذاره، کف دست روی زمین، انگشتان مستقیم سمت قبله است و انگشتان دستش رو به هم میچسبونه، متفرق جدا نمیکنه از هم دیگر. وقتی میخواد بنشینه، جلوس بین سجدتین انجام بده، دست روی زانوانش که قرار میده اونجا مینشینه و برای تشهد که مینشینه باز هم همینطور آنجا انگشتان به هم چسبیده است. خب این قاعده رو حفظ کنیم دیگه از یادمون نمیره. آنجاهایی که تو قیام تا حد رکوع انگشتان به هم چسبیده باشه یا باز باشه، متفرق باشه از هم دیگر، میگیم متفرق باشه. از رکوع به طرف پایین تر، سجود و نشستنی ها و اینها، همش انگشتان به هم چسبیده، سنت اونجا. و یکبر فی ابتدای هویه، و تکبیر میگه در ابتدای پایین رفتنش. بحث ما هنوز در مورد رکوعه. تکبیر میگه وقتی که میخواد بره به رکوع، تکبیر میگه الله اکبر که شروع میکنه، یعنی دستاش رو همراه این که میگه الله شروع میکنه، ال شروع میکنه، دستش رو بالا میبره. پس و یکبر فی ابتداء هویه، و تکبیر هم میگه در ابتدای پایین رفتنش. و این تکبیره خودش کی میگه؟ تکبیره میگه وقتی که میخواد قصد بکنه به طرف پایین رفتن، یعنی شروع تکبیرش با هنگامیه که حالا میخواد بره به طرف به سمت رکوع. و یرفع یدیه که احرامه، و بلند می کند دو دستش مانند تکبیرت الاحرامش. تو تکبیرت الاحرام خوندیم چگونه دستاش رو بلند میکنه، کجا قرار میده، انگشت کف دست به طرف قبله، تا به آخر خوندیم. همون نوع بود دست بلند کردن رو در اینجا انجام میده و یقول و میگوید سبحان ربی العظیم ثلاثا، سه بار میگه سبحان ربی العظیم، سه بار میگه. خب اگر بگه سبحان ربی العظیم و به حمده، باز اشکالی نداره، چون و به حمده هم در برخی روایات وجود داره. و به حمده این قسمتش خب روایت ضعیفیه، تا سبحان ربی العظیم روایت معروف و مشهور و صحیحه، و به حمده هم روایت هست اما روایت ضعیفه. اگر کسی بگه یعنی در حدیه که میشه به اون عمل کرد، کسی بگه هیچ مشکلی نیست، نمیتونه منش بکنیم به کسی. و خیلی هم سبحان ربی العظیم و به حمده میگن، یعنی هیچ مشکلی نیست، نیایم که منش بکنیم از این کار. نه، در احادیث ضعیف در فضایل اعمال با شروطش پذیرفته است و هیچ موردی نداره و این قول جمهور علماست. ولا یزید الامام، و زیاد نمیکنه امام. و یزید المنفرد، اما منفرد میتونه زیاد بکنه، بگه اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك اسلمت و خشع لك سمعي و بصري و مخي و عظمي و عصبي و ما استقلت به قدمي. همه اینها برای تو یا الله تسلیم خاشع شد، همه خاشع و فروتن شدن برای تو، شنوایی، بینایی، همه اینها. و آنچه که و مستقلت به قدمی، یعنی آنچه که قدم من اونو حمل میکنه، یعنی تمام بدنم خاضع و خاشع و فروتن شد برای تو، فقط برای تو. دیگه ما کرنش فقط به الله عز، برای الله عز و جل انجام میدیم، نه غیر او. به غیر از خداوند برای کسی کرنش نمی کنیم، کمر رو خم نمی کنیم. السادس و الاعتدال قائما مطمئنا، ششم اعتدال گرفتنه، یعنی از رکوع بالا آمدن که سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد تا آخر که میگیم، این میشه رکن اعتدال. قائما مطمئنا در حالت قیام، و مطمئنا هم در حالت آرام گرفتن. آرام گرفتن در اعتدال هم باز رکنه، و آرام گرفتن گفتیم به اندازه یک اعضای بدن از حرکت وایسته این و جدا بشه، یعنی بالا رفتن به قیام به اعتدال و از اعتدال به پایین رفتن به سجود، اینها از هم جدا بشه. پس یک مقداری که آرام میگیره اعضای بدنش از حرکت وایسته، اینها از هم جدا میشه به این شکل. ولا یقصد غیره، و قصد غیر آن را نمی کند، یا قصد نمی کند غیر از اعتدال را. پس اینجا هم همینطور، اونجا در رکوع گفتیم قصدش فقط برای رکوع باشه نه چیز دیگر، اعتدال هم همینطور، از رکوع میاد بالا برای اعتدال، باید قصدش اعتدال باشه، اعتدال گرفتن نه چیزی دیگر. خود کتاب مثال میزنه، میگه فلو رفع فزعا من شیء لم یکفه، اگر بالا بیاد به خاطر ترس از چیزی کفایتش نمیکنه. پس شخصی که تو رکوعه از ترس چیزی بالا رفت. مثلا یک ماری از تو رکوع بود، موضع سجودش نگاه میکرد، خب یک ماری از جلوش رد شد از طرف موضع سجودش، این فورا یعنی بلند شد، از رکوع بلند شد از ترس مار و ایستاد. خب مار که دیگه راه خودش رو گرفت و رفت دور شد. خب این شخص نمازش میخواد ادامه بده، خب بعد میگه من رکوع که سبحان ربی العظیم 3 بار گفتم و حالا تو اعتدالم دیگه، همونی که میخوام تو اعتدالم، بس همونجا میگه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، میگه همین اعتدالم باشه. نه این کفایت نمیکنه، چون که بالا رفتنش به خاطر اعتدال نبوده، بلکه از ترس مار بوده. پس دوباره باید بره به رکوع الواجب شه، یعنی بره به رکوع و یک مقداری بدنش از حرکت وایسته، بعد بالا بره حالا برای اعتدال. پس قصد اعتدال مهمه. و یسن رفع یدیه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، و سنت میشه بالا بردن دو دستش همراه ابتدای بلند کردن سرش در حالی که میگه سمع الله لمن حمده. پس وقتی که تو سجوده تو رکوعه، به محضی که قصد کرد بره بالا، بدنش رو به حرکت در آورد برای رفتن به اعتدال، از همینجا حالا شروع میکنه به گفتن سمع الله لمن حمده تا اینکه راس وامیسته. یعنی تو راه از رکوع که بالا میاد تو این مسیر کلا میگه سمع الله لمن حمده، که گفت دیگه کمرش صاف شده ایستاده. حالا کمرش صاف شد ایستاد، حالا سمع الله لمن حمده که تمام شد، میگه ربنا لك الحمد، که حالا یه دنبالش میگه فاذا انتسب قال. پس هرگاه که راست ایستاد حالا میگه، میگه ربنا لك الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء بعد. ملء یعنی پوری، پوری آسمان و پوری زمین و تا به آخر. خب پس دقت بکنیم تکبیرات انتقالات و این اذکاری که هست مثل سمع الله لمن حمیده، همه اینها رو ما میکشیمشون تا اینکه هیچ جایی از نمازمون خالی از ذکر نباشه، هیچ جایی از نمازمون خالی از ذکر نباشه. و بارها هم تأکید کردیم، نمیدونم تو که عمدت سالک یا اقناع درس میدادیم یا بشجا، بالاخره یا تو این کتاب بوده، یعنی گفتیم که بعضی از امامانی که امروزه حالا میکروفون وجود داره، خب تو میکروفون صدا خب 100% قشنگتر میشه، خب بالاخره تنظیم شده است. امام مسجد تکبیرات انتقالات رو در مسیر نمیگه، بلکه مثلا مثلا تو الان اعتدال که رسیدیم، اعتدال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، خب حالا میخواد بره به سجود، به سجود که میخواد بره از الله اکبر که میگه، از هنگام حرکت میگه الله اکبر، میکشه تا اینکه پیشانش به سجود میرسه، تا اینکه این مقدار هیچ جا از ذکر خالی نباشه. خب این سنته. خب اما امام چون که میکروفون بالاست، همونجا میگه الله اکبر، تمام که کرد حالا میره از بالا به سجود میره. نه، این خلاف سنته. یا جاهای دیگر هم همینطور، یا مثلا وقتی میخواد بالا بیاد از یک رکعت تمام کرد، بعد میخواد بالا بیاد که بره به قیام وایسه برای رکعت دوم، از سوری دوم میاد میخواد بره بالا برای خواندن سوره فاتحه در رکعت دوم، خب این الله اکبر باید از همون سجود که بالا آمد میکشه سنت بکشه تا قیام، اما چون که میکروفون بالاست دیگه از همونجا هیچی نمیگه، صاف وامیسته وامیسته کامل، حالا میگه الله اکبر، تا اینکه الله اکبر گفتنش تو میکروفون واقع بشه صداش، و خب قشنگتر میشه صداش. نه، اینها همش خلافه سنت، چنین نیست. و چه کسانی این کارو میکنن؟ کسانی که به فقه اهمیت نمیدن. امروزه متاسفانه جا افتاده که فقه یعنی چیزیه که عالم از کیسه خودشون در آوردن، یعنی چنین تصور میکنن بعضی از حتی اساتید که به بچه ها آموزش میدن، به طالب علم، یعنی به فقه اهمیت نمیدن. خب اینها همش رو دقیق که یعنی نکات ریز علما همش از احادیث و از قرآن و سنت و اجماع و قیاس و از همه اینها گرفتن، دقیق به ما گفتن، بیان کردن، اما امروزه ما متاسفانه طلاب رو از فقه دور میکنیم، از فقه دور میکنیم. و این مشکل بزرگیه. البته نمیگم همه، یعنی بعضی ها هستن، چون که طلابی که وارد جامعه میشن باهاشون نشست و برخاست میکنیم، حالشون رو میبینیم، میبینیم که چنینن، فقه اصلا اهمیت داده نشده تو اون مدرسه ای که درس خوندن. بنابراین وقتی میاد وارد جامعه میشه، 8 سال خونده مثلا طرف وارد جامعه میشه، این میاد یه چیزهایی میگه که یا یه کارهایی انجام میده که یعنی مخالف شرعه، اما خودش نمیفهمه، خودش نمیفهمه. حالا خصوصا همین نماز، حالا این شخصی که میکروفون دستشه داره پیش نمازی هم میکنه، 8 سال درس خونده اومده، همین الان که این نکته ای که الان خونده می تو فقه خونده میشه، تو بلوغ المرام که ما شاید نخونیم اونجا، یعنی استاد نگه. یا تو عمدت الاحکام طرف میره فقط عمدت الاحکام میخونه برمیگرده، یا بلوغ المرام میخونه همراش. خب خیلی از احکامات ریز فقهی تو بلوغ المرام و تو عمدت الاحکام که نیست. تو بلوغ المرام و عمدت الاحکام بعضی از احادیث احکام یک قسمت کوچیکیه، همشون که نیستن در اونجا. حالا بر اون چیزهای دیگری که استنباط میشه از قرآن و سنت که علما استنباط کردن، آنها که تو آنها دیگه تو حدیث فقط نمیخونه، اون استنباط چیز دیگره. ولی متاسفانه یعنی بعض چیزهایی که شاید من زیاد تاکید بکنم روش، چون که بعضی راهاست که متاسفانه اساتید چپ میرن واقعا، که به دانش آموزان که نزدشونن مثلا طوری وانمود میکنن که فقه اون جایگاه اصلی خودش را از دست داده، اما الان امام نووی رحمه الله خودش امام در حدیث، امام در اصول حدیث یعنی مصطلح حدیث، امام در جرح و تعدیل، کتاباش دیگه جرح و تعدیل معروفة تو أصول فقه، معروفة تو أصول حديث، تو خود حديث. با وجود این قدر فقه رو میدونه، در مذهب خودمون خیلی کتابهاش کتابای فقهیه، و بقیه که ما از علمای بزرگ خودمون که میشناسیمشون، از امام الحرمین جوینی بگیر، امام ماوردی بگیر، همه کتاب های بزرگی که نوشتن، 20 خورده جلد که نوشتن، همشون توش احادیث و قرآن و استنباط از این هاست دیگه. پس توجه بکنن اساتید امروزه که طلاب رو تشویق بکنن به فقه. ما تو روایت داریم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دور هم می نشستن، بحثی که بود بینشون بحث فقه بود، فقه می خوندن با هم دیگر، سوال پرس که می کردن فقه بود، یا اینکه به قرآن خواندن مشغول بودن. حالا بیایم ما اهمیت ندیم، 4 مذهب اهل سنت جماعت قبل از این عصری که خودمون هستیم الان، یعنی 100 سال، 150 سال، 150 سال که نه، حالا 100 سال تقریبا، همین 100، 150 حالا بگیم، قبل از این همه به فقه اهمیت میدادن، اما تو عصر خودمون عده‌ای اومدن و به فقه توجه نمیکنن، یعنی فقط میگن که بریم حدیث فقط بخونیم. نه، حدیث جای خودش داره، فقه جای خودش داره، علوم اسلامی هر کدوم جایگاه خاص خودشون دارن، تفسیر جایگاه خودش داره، حدیث جایگاه خودش داره، علوم قرآن، اصول حدیث، فقه، اصول فقه، هر کدوم جای خودش دارن، این جای اون نمیگیره. اینو بفهمونیم به اساتید، بعضی از اساتید که توجه نمی کنن به فقه. الان 4 مذهب اهل سنت جماعت می بینیم همش، که برید کتاب های فقهیشون رو بخونید، نگاه بکنید چقدر اهمیت می دادن. و فکر نکنید که اینها حدیث رو نخوندن، یا ماها که الان من خودم که دارم فقه شافعی تدریس می کنم، منهاج عمدت السالک، اقناع ابو شجاع، سفینت النجات، فلان، فکر نکنید که ما حدیث رو نمیخونیم یا بیگانه ایم با حدیث. نه، ما هم حدیث رو میخونیم، ما هم بلوغ المرام رو تدریس کردیم، اما جایگاه رو میدونیم، جایگاه هر کدوم جایگاه خاص خودش رو داره، خوندیم، میدونیم بلوغ المرام جای خود کتاب های فقهی رو نمیگیره. چیزی که تو کتاب های فقهی مطالب زیادی که وجود داره تو بلوغ المرام، تو عمدت الاحکام نیست. عمدت الاحکام هم خوندیم، بخاری هم خوندیم، ما کتاب های حدیث رو میخونیم. این از قدیم الایام، این روش قدیم، از قدیم الایام. پس یعنی من خواهش میکنم از اساتیدی که چنین رویه ای رو در پیش گرفتن که به فقه توجه نمیکنن و 8 سال مثلا تقریبا اکثرا مدارس شاید 8 ساله باشه، 8 سال طرف میاد درس میخونه، بعد که میاد فقه چیزی بلد نیست، حالا که این شخص، این طالب علم اومده، خب احساس غرور هم میکنه، 8 سال درس خونده ولی چیزی از فقه نمیدونه، میاد یه چیزهایی میگه که جامعه رو به هم میزنه. چرا؟ چون که روی کرد اهل سنت جماعت رو از علوم اسلامی نمیدونه چیه، با اون بیگانه بوده، با روش های جدیدی مواجه شده که فکر میکنند که اون قدیم چیزی نمیفهمیدن علما و خلاف سنت عمل میکردن از قدیم و علما گمراه بودن مثلا. چین افکارات زیاد زیاد دیده میشه، یعنی خیلی ناراحت کننده است. طرف بعد از 8 سال میاد، قبلا اسلامش بهتر بود، حالا اصلا روی کردش نسبت به اسلام تغییر کرده کلا. ادامه بدیم که بحث خارج شدیم. خب بعد میگه و یزید المنفرد، و زیاد میکنه شخص منفرد، شخصی که تنها نماز میخونه. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حالا دقت بکنیم، کسی که منفرد تنهاست یا امامی که مأمومینش محصورن مشخصن و راضی هم هستن این مأمومینی که محصورن مشخصن، مثلا 10 نفرن 20 نفرن، همه اینها راضی هستن به تطویل، به طولانی کردن. خب حالا میتونه امام بخونه اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، و شخصی که منفرده که اون که تنهاست دیگه میتونه، یعنی اینها سنت براش میشه. اما اگر امام مأمومینش محصور نیستن، اصلا مسجد سر راهه، هر کسی ممکنه بیاد، یا مأمومین به طولانی کردن راضی نیستن، خب نمیتونه دیگه از اهل الثناء والمجد بخونه تا باخر. فقط این امام تا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ملء السماوات ملء الارض ملء ما شئت من شيء، بعد میتونه بگه یا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، میتونه بگه. اما زیادتر از این اهل الثناء والمجد تا باخرش نمیتونه بگه. و اینو تو قرائت هم همینطور خوندیم، تو سجود هم بعد دیگه انشاءالله باز همینو میخونیم. خب بعد میگه و یسن القنوت، و یه قنوت سنت میشه. خب همینو بخونیم. و یسن القنوت فی اعتدال ثانیت صبح، و سنت میشه قنوت در اعتدال رکعت دوم از نماز صبح. و هو اللهم اهدنی فی من هدیت الى آخره، تا به آخر آن که معروف و مشهوره. و الامام به لفظ جمع، امام به لفظ جمع میاره، کسی که تناس میگه اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی، مرا عافیت بکن، مرا هدایت بکن تا به آخرش. اما امام دیگه با لفظ جمع میاره اللهم اهدنا فی من هدیت و عافنا فی من عافیت. خب بقیه دیگه آمین میگن، بقیه آمین. حالا دقت هم بکنید در اینجا امام میگه اللهم اهدنا فی من هدیت، بلند میگه، بقیه آمین میگن. و عافنا فی من عافیت، بقیه بلند میگن، آمین میگن. و تولنا فی من تولیت، بقیه آمین میگن. کجا رسیدیم؟ و تولنا فی من تولیت، و بارک لنا فی ما اعطیت، آمین میگن. و قنا شر ما قضیت، مأمومین آمین میگن، چون که اینا همش دعا بود. خب حالا میرسه فانک تقدی ولا یقضى علیک، اینو چون که اینجا ثنای پروردگاره دیگه، اینجا دعا نیستی، ثنای پروردگاره متعاله، پس از اینجا به بعد امام آهسته میخونه، آهسته میخونه، مانند نماز ظهر مثلا، چطور ما سوره حمد آهسته میخونیم، امام آهسته میخونه، مأمومین هم میخونن اینو، مأمومین هم میخوانند. چرا؟ تا اینکه مأمومین هم در ثنای پروردگار شریک بشن. اینجا امام سنته که بلند نخونه، که بگه بلند بخونه فانک تقدی ولا یخدع علیک، حالا بعضی از مأمومین هم نفهمن آمین هم بگن. یعنی اینجا دیگه آمین هم نیاز نیست، چون که ثنای پروردگاره. پس بلند نمیخونه امام، امام سنت پایین بخونه برای خودش، مأمومین هم برای خودشون بخونن، چون که همه شریک بشن در گفتن ثنای پروردگار عز و جل. پس همه پایین، همه میگن، هم امام هم مأمون پایین میگن فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. خب بعد موقعی بعد از این، حالا امام بلند میگه، صلوات میفرسته، چون که صلوات دادن خودش با سنته که میخونیم ان شاء الله. صلوات میفرسته مثلا صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، بعد میگه الله اکبر، پایین میره. بعد صلوات رو بلند میگه، بعد الله اکبر به پایین. خب صلوات که بلند گفت و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم که گفت، برای مأمومین چی کار بکنن؟ اینجا سکوت بکنن یا آمین بگن؟ میتونن آمین بگن، یعنی بهتره که آمین بگن، چون که صلوات دادن خودش دعاست دیگه. ما دعا میکنیم یا الله صلوات بفرست، سلام بفرست بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس اینجا هم سنت براشون میشه که آمین بگن. وقتی گفت صلی الله علیه سیدنا مولانا محمد و علی و صحبی و سلم، امام گفت، بقیه میگن آمین، بعد امام دیگه تکبیر میگه، الله اکبر، میره به سجود. اینها پس دیدیم تو فقه میخونیم، تو بلوغ المرام و تو عمدت الاحکام نمیخونیم. به خاطر همین مأمومینی ما داریم تو مذهب خودمون شافعی هستن، خب امامانی داریم مذهب خودمون شافعی هستن، خب همینو نمیدونن که تو مذهب اینه که تو وقتی که به ثنای پروردگار رسیدی، تا اینکه همه شریک بشن در ثنای پروردگار، امام پایین بگه، نه همون بلند میخونه. خب اینا تو کجا یاد میگیریم؟ ما تو فقه. تو فقه یاد میگیریم. پس بسیار دقت بکنیم، به فقه اهمیت بدیم. یعنی گذشتگان همه به فقه اهمیت میدادن. خب همه اینها امامان هدایتن، امام نووی، امام رافعی، امام ماوردی، امام الحرمین جمینی، امام شافعی، خب همه اینها یعنی امامان هدایتند. نه اینکه الان صد سال، صد خورده سالی که فقه رو زیاد اهمیت نمیدن، یعنی بعضی هستن اهمیت نمیدن، نه. یعنی اگه بارها تکرار بکنم باز کم گفتم، چون واقعا معضل بزرگیه، هرج و مرج به وجود اومده، هر کسی یه چیزی میگه. چرا؟ چون که نمیفهمه طرف احکام. واقعا دوریم، دور شدیم خیلی. فکر میکنیم داریم خدمت میکنیم که نه، حدیث بچسبیم، حدیث بچسبیم. فقه و حدیث جای خودشو داره عزیزم، فقه جای خودشو داره. ما هم گفتیم ما هم حدیث میخونیم، ولی میدونیم که گذشتگان ما حدیث رو سر جای خودش میخوندن. شما فکر میکنید که یعنی امام نووی، بقیه علما که این کتاب فقه رو نوشتن، اونها سند امام صحیح بخاری سند ندارن، امام مسلم کتاب صحیح مسلم سند ندارن، ابو داوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه سند ندارن. همه سند دارن، همه خوندن اینها رو. بریم تو تراجمشون بخونیم. فکر نکنید که اونها حدیث اهمیت نمیدادن، نه، اونا بیشتر از ما میخوندن. ما همش سند داریم، ما هم خوندیم سند بخاری، صحیح مسلم، بقیه ما هم سند داریم، ما هم خوندیم، ولی فقه اهمیت بدیم. خب چرا؟ چون که همین الان که گفتم میبینم من که کسی عمل نمیکنه بهش، طرفم درس خونده، 7-8 سال هم درس هم خونده، اما همینو عمل نمیکنه، نمیدونه، از اون اطلاع نداره که وقتی که به فإنک تقدی ولا یخد علیک رسیدیم، امام آهسته میخونه و مأمومین هم میخونن. خب البته تو 30-40 سال پیش سر تا سر جنوب استان هرمزگان خودمون اینو میفهمیدن علما، هر جایی که بگی همش همینطور بوده، چونکه اون موقع فقه اهمیت میدادن. اما امروزه اکثرا دیگه اینها فقه رخت بربسته تقریبا. باید مدارس به خودش میان، مدارس بزرگ جنوب به فقه اهمیت بدن. تا حالا هر جه سر بریم، یمن بریم، علمای شافعی، علمای بزرگی داریم، مصر بریم، بلاد شام بریم، اندونزی بریم، طرفای کردستانات، حالا چه کردستان عراق باشه، چه کردستان ایران، بقیه داغستان، شوروی، اون همه اینها فقه، مذهبشون که شافعی، فقه اهمیت میدن، همه اهمیت میدن. یعنی برید توی فضای مجازی برید نگاه بکنید. خب و صحیح سن الصلاة على رسول الله صلی الله علیه و سلم فی آخره، و قول صحیح اینه که سنت صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخر آن، همونطور گفتیم خود صلوات فرستادن هم جزو سنت هاست. و رفع یدیه و بلند کردن دو دست، وقتی که شروع کردیم اللهم اهدنی میخوایم بگیم، دستمون رو بلند میکنیم که به صورتی که ما دعا میخونیم چطور دستمون رو بلند میکنیم. ولا یمسح وجهه، و مسح نمیکنه صورتش را. خب حالا وقتی که اللهم اهدنی تمام شد، صلوات فرستاده شد، آیا دست بکشه به صورت خودش؟ نه، دست کشیدن به صورت دیگه سنت نمیشه براش در اینجا. حالا اگر کسی این کارو کرد میگیم بدعت، نه بدعت نه، چون بدعت یعنی گمراهی، نه چون مقابل صحیح قولی داریم مقابل صحیح که سنت میشه دست بکشه به صورت، اما قول صحیح اینه که سنت نمیشه. حالا اگر کسی کشید ما بهش میگیم که معتمد تو مذهب اینه که دست نکشه از حالا به بعد، و این کاری که تو انجام دادی دیگه این اسمش نمیذاریم بدعت. به الفاظ بسیار توجه بکنیم، به الفاظ باید توجه بکنیم، هر چیزی گفتیم سر جای خودش، دقیق باشیم. چون که متهم کردن مسلمانی به بدعت یعنی بسیار بسیار یعنی قول زننده ایه که همینطوری بخوام یعنی متهم بکنیم شخص به بدعت. نه، مواظب الفاظمون باشیم، الفاظ مهمه. و ان الامام یجهر به، و باز بنابر صحیح سنته که امام جهر بخونه به آن، یعنی بلند بخونه اللهم هدنا فی من هدیت، بلند بخونه. و اما اونجایی که گفتیم ثنای پروردگاره پایین میخونه. و انه یؤمن المأموم للدعاء، و این که آمین میگه مأموم برای دعا. پس اونجایی که دعاست مأمون گفتیم، امام که بلند میگه مأموم آمین میگه دیگه، امام بلند میگه اللهم هدنا فی من هدیت، مأموم آمین میگه تا با آخرش. و یقول الثناء، و میگوید ثنا را، یعنی مأموم ثنا را میگوید. یعنی چی؟ یعنی امام وقتی که به ثنا رسید، فإنک تقدی ولا یخدع علیک انه لا یذل من والیت، اینجاها که رسید اینجا دیگه یواش میگه آهسته، و مأموم و یقول الثنا، و مأموم هم ثنا میگه، تک تکشون میگن. ببینین نص کتاب منهاج مذهب خودمونه. پس اینها رو بگیم به طلاب تا این سنت ها رعایت بشه. فإن لم يسمع، محجور شده، کم کم داره محجور میشه، همش به علت این که فقه نمیخونیم. فإن لم يسمعه قنت، پس اگر نشنید آن را قنوت می خواند. اگر نشنید آن را قنوت می خواند. یعنی کسی دور صف طولانیه، خب بلندگوها نیست مثلا مانند امروزه مثلا یا جایی نیست، صف هم طولانیه، صدای امام نمیرسه به مأموم، پس مأموم قنوت میخونه. همون طوری که گفتیم وقتی صدا نمیرسه مأموم در نمازهای جهریه مأموم قرائت میکنه سوره ای رو. و یشرع القنوت فی سایر المکتوبات للناظرات لا مطلقا علی المشهور، و مشروع میشه قنوت در سایر نمازهای مکتوبات، در سایر نمازهای فرض برای نازله، برای امر مهمی یا کارسه بزرگی که رخ داده برای مسلمانان، لا مطلقا علی المشهور، نه مطلقا بنابر قول مشهور. پس اگر یه وقتی یک کارسه بزرگی که رخ داد که مربوط میشه به تمام مسلمانان، یعنی عام شده این کارسه، مشروع میشه قنوت نازله خونده بشه. و مثلا خدای نکرده زلزله بیاد، برای رفع آن قنوت نازله خونده میشه، یا چیزهای دیگر که عام باشه، مثل مثلا کرونا که اومده بود که عام بود. حالا عام بودن نه اینکه تمام دنیا رو فرا بگیره، نه، همون منطقه مثلا یک روستاییه، اونجا مثلا خدای نکرده یعنی یک اتفاقی افتاده، زلزله ای شده، یعنی لازم نیست که تمام دنیا مثلا اون کارثه فراگیر بشه، نه، تو یک منطقه ای که باشه. خب این قنوت نازله بهش گفته میشه، و این قنوت هر 5 وقت مشروعه، یعنی در رکعت آخر، چون که قنوت همیشه در رکعت آخری خونده میشه، در رکعت آخر که بعد از اعتدال خودمون میخونیم، چی نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، تا اینکه این کارثه بزرگ رفع بشه و الله عز و جل رحمات خودش رو دوباره بفرسته. لا مطلقا، نه به طور مطلق، یعنی به طور مطلق نمیتونه بخونه، همینطوری هیچی نیست، هر 5 وقت بیاد قنوت نازله بخونه، یعنی قنوت بخونه هر 5 وقت، نه، قنوت در حالت عادی بعد از در نماز صبح، در رکعت دوم بعد از اعتدال، و دیگر که از 15 رمضان تا آخر رمضان در نماز وتر باز مشروعه. خب از سابه و از سجود دیگه، رکن هفتم سجوده که دیگه باید طولانی شده، باید انشاءالله به جلسه بعد موکول بکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.